اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام شنوندگان عزیز. صبح شما بخیر. عبدالواجد عادل هستم و برنامه اول صبحگاهی دری رادیو آشنای صدای آمریکا را با تقدیم اخبار این ساعت آغاز میکنم. به گفته وزارت دفاع ایالات متحده، ائتلاف و رهبری این کشور در افغانستان در ربع اول سال 2018 نسبت به همین زمان در 15 سال گذشته بمب‌های بیشتری را در این کشور ریخته است. افزایش در بمباردمان نشانه این است که در جنگ 17 ساله افغانستان از اعلام پالیسی جدید نظامی رئیس جمهور دونالد ترامپ که در آگوست سال گذشته اعلام گردید شدت زیادی رونما گردیده است. در ربع اول سال 2018 ائتلاف 1186 بم را پرتاب کرده است. این ارقام را قمانده مرکزی قوتهای هوایی ایالات متحده به نشر سپرده است. ریکارد قبلی پرتاب بم در جریان شدت جنگ در 2011 قائم گردیده بود. ایالات متحده معلوماتی را در ارتباط به سالهای 2001 تا 2003 منتشر نکرده است. در این ارقام فعالیت قوای هوایی افغانستان که از دو سال به این طرف بمباردمان هوایی را آغاز کرده است شامل نمی گردد. با گفته وزارت دفاع افغانستان، قوای هوایی آن همروزه از 4 تا 12 حمله هوایی را انجام می دهد. پاکستان و روسیه اولین مذاکرات دو جانبه خیش را به سطح مشاورین امنیت ملی در ماسکو دایر کردند. آنها توجه خیش را به دورنمای همکاری های نزدیک در ساحات دفاعی، فضا، امنیت سایبری، هسته‌ای، شریک ساختن اطلاعات استخباراتی و تجارتی مبذول کردند. ناصر جنجوه مشاور امنیت ملی پاکستان و نیکولای پتروشف سکرتر شورای امنیت فدراسیون روسیه در رأس هیئت‌ها در مذاکرات دو روزه قرار داشتند که دیروز اختتام یافت. در بیانیه اختتامیه‌ای که در ختم اجلاس مشاورین امنیت ملی دو کشور به نشر رسید گفته شده است که در هیئت پاکستانی مقامات نظامی، ملکی، استخباراتی و بخش پلان‌های استراتژیک که از برنامه‌های هسته‌ای و میزایل این کشور نظارت می‌کند شامل بودند. در بیانیه همچنان آمده است که طرفین از پیشرفت گفتگوها در سطوح دو جانبه و چندین جانبه روابط دو طرفه اظهار رضایت کردند. رئیس جمهور دونالد ترامپ از ایمانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه در قصر سفید در جریان سفر 3 روزه آن از ایالات متحده پذیرایی کرد. آنها طی دیدارهای مجالسی داشته و در محافل اشتراک خواهند کرد. به تعقیب رسیدن مهمانان به قصر سفید، رئیس جمهور فرانسه و خانمش همراه با دونالد ترامپ و بانوی اول آمریکا درختی را که ماکرون با خود آورده بود در باغچه جنوبی قصر سفید غرس نمودند. این درخت از محلی از فرانسه آورده شده که در آن در اواخر جنگ اول جهانی 9000 آمریکایی از قوای متحدین بر ضد عساکر آلمانی جان باختند. سه شنبه هر دو رهبر روی موضوعات مانند ایران بحث میکنند. ماکرون از ترامپ خواهد خواست تا به اساس توافقنامه هسته‌ای 2015 با ایران، آمریکا نباید از این توافقنامه ماه آینده خارج گردد. ایالات متحده، فرانسه همراه با بریتانیا، آلمان، روسیه و چین روی توافقی با ایران که بر اساس آن در برابر توقف برنامه هسته‌ای تعزیرات بر ضد اقتصاد این کشور رفع می‌گردد یک جا کار کردند. همچنان قرار است ترامپ و ماکرون موضوعات مانند تجارت و جنگ سوریه و سایر موضوعات مورد دلچسپی دو کشور را مورد بحث خیش قرار دهند. پلیس کانادا راننده موتری را دستگیر کرده است که دوشنبه در شهر تورنتوی این کشور با راندن موتر وان بروی آبرین که بیشترشان کارمندان دفاتر و دکانداران بودند 9 نفر را کشت و 15 تن دیگر را مجروح کرد. پلیس هنوز در مورد شناسایی فرد مزنون و انگیزه این حمله چیزی نگفته است، لیکن گفته است که تحقیق در زمینه طولانی و پیچیده خواهد بود. پیتر یوین معاون رئیس پلیس شهر تورنتو گفت که چندین شاهد عینی وجود دارد و او از سایرین نیز خواست تا راجع به واقعه به پلیس بیشتر بگویند. پلیس همچنان نگفته است که آیا این واقعه عمدی یا یک تصادم خونین بود، اما جان توری شاروال تورنتو وضع شهر را مصون توصیف کرد ولی این حمله را یک تراژدی هولناک خواند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده یک شنبه گفت ایالات متحده قبل از اجلاس پلان شده با کیم جونگ اون کدام چیز را از دست نداده است، در حالی که کوریای شمالی همین اکنون از انکشاف اسلحه هسته‌ای خود دست برداشته است. از این سبب این برای جهان یک خبر خوش است. در یک انکشاف تازه دوشنبه قصر سفید اعلام کرد که هدف نهایی ملاقات رئیس جمهور ترامپ با کیم جونگ اون همانا نابودی کامل سلاح هسته‌ای کره شمالی می باشد و تا وقتی که ایالات متحده این کار را در عمل مشاهده نکند این کشور به فشار عظمی خیش بر پیونگ یانگ ادامه خواهد داد. داعش تهدید کرده است که بر مراکز رایدهی در جریان انتخابات پارلمانی عراق حمله خواهد کرد. این انتخابات در 12 ماه آینده میلادی برگزار می‌گردد. داعش با نشر یک نوار صوتی حکومت عراق را به رهبری شیعه‌های این کشور دست نشانده ایران خواند. اما مقام‌های عراق گفتند که نیروهای امنیتی این کشور امنیت تمام مراکز رایدهی را تأمین خواهند کرد. حیدر لبادی صدر اعظم عراق در ماه دسامبر سال گذشته پیروزی کشورش را در جنگ علیه داعش اعلام کرد. این بود اخبار این ساعت.
صدای امریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
دوست عزیز سلام، با برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا خوش آمدید. حفیظ آصفی هستم و خوشحال هستم با تقدیم برنامه صبحگاهی با شما هستم. توجه کنین به گزارش هایی که در این برنامه بر شما برگزیدیم. مسئولای تطبیق واکسین پولیو در غزنی میگن که برای محو فلج اطفال 4 استراتژی را تعقیب میکنن. به گفته اونا این استراتژی ها جهانی است و در محو بیماری پولیو نهایت موثر است. در عین حال باشندگان غزنی تطبیق این استراتژی ها و تطبیق واکسین بر اطفال زیر سن 5 سال مهم میدانن. ماجد نگزاد از ولایت غزنی گزارش میده.
دکتر فضل احمد حنیف مسئول محو پروگرام پولیو در ولایت غزنی به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت برای محو فلج اطفال در این ولایت 4 استراتژی را تعقیب می‌کنند. به گفته دکتر حنیف استراتژی اول تقویه معمول تطبیق واکسین پولیو که به صورت دوامدار در کلینیک ها است و استراتژی دوم کمپاین های واکسین خانه به خانه میباشد که برای مدت 3 روز برای تمامی اطفال کوچکتر از 5 سال قدر یا واکسین پولیو تطبیق می‌گردد. استراتژی سوم پاکاری ساحات که در آن خطر ویروس موجود بوده و یا هم کدام واقعه راپورت داده شده باشد تا گردش ویروس متوقف داده شود و به دیگر مناطق سرایت ننماید. مسئول محو پروگرام واکسین پولیو در ولایت غزنی در مورد استراتژی چهارم چنین گفت:
و چهارم موضوع سرویلانس هستند. و خاطر ارزیابی فعالیت های خود باید ما همه واقعیت فلج نرمی هات که تا سن 15 سال را مد نظر بگیریم و رجستر کنیم و از او معاینات بگیریم تا تثبیت شود که کدام طفل از خاطر پولیو پل شدن و کدام طفل از خاطر امراض دیگر.
و یفزود تا اکنون 15 نمونه از ویروس را که گمان میشد پولیو باشد برای معاینات به پاکستان فرستادند، اما هیچ کدام این ویروس ها نشانه بیماری پولیو را نداشت. در عین حال برخی شهروندان غزنی یگانه راه جلوگیری از بیماری پولیو را تطبیق واکسین آن میداند. آنان نیز از مردم میخوان که اطفالشان را واکسین نمایند تا از فلج دائمی نجات پیدا نماید. وجیهه و راضیه خلیلی دو تن از باشندگان غزنی به صدای آمریکا چنین میگوید:
به فامیلایی که توصیه میکنم که زمانی که واکسین پشت درهایشان میه اطفال زیر 5 سال خود واکسین کنن، به خاطر که از مرض خطرناک فلج پولیو نجات پیدا کنن.
توصیه ما برای خانواده ها همی است که زمان واکسیناتور را پشت دروازه شان میاید، اطفالشان را یا طفلهاشان را حاضر نماید تا واکسین شود و از فلج در کشور بخصوص در ولایت غزنی جلوگیری شود.
این در حال است که ریاست سرطانی غزنی همواره تلاش دارد تا مردم را از هر طریق ممکن از اهمیت واکسین پولیو یا فلج اطفال آگاه سازند تا با تطبیق بهتر کمپاین های واکسین بیماری پولیو از این کشور شکن سازد. از آغاز سال 2018 میلادی تا اکنون در افغانستان 7 واقعه مثبت پولیو ثبت گردیده است که 4 واقعه آن در ولایت قندهار، 2 واقعه در کنر و 1 واقعه آن در ولایت نینگرهار می باشد. ماجبین نگزاد، رادیو آشنا، صدای آمریکا، غزنی.
صدای آمریکا در فیسبوک، facebook.com/voadari.
وزارت عدلیه افغانستان در یک سال گذشته در محاکم از دوسیه های غصب بیش از 26 هزار جریب زمین های دولتی موفقانه دفاع کرده و از غصب مقدار زمین جلوگیری کرده. با اساس ارقام ارائه شده از طرف اداره مستقل اراضی در افغانستان، بیشتر از 1.6 میلیون جریب زمین های دولتی توسط افراد زورمند غصب شده. شرح بیشتر در گزارش مشنوین که عبدالله ورشان تقدیم میکنم.
با ادعای مقامات در وزارت عدلیه افغانستان، این وزارت توانسته است با دفاع از دوسیه های املاکی در محاکم کشور از غصب هزاران جریب زمین های دولتی توسط افراد زورمند جلوگیری کند. امان ریاضت، سخنگوی وزارت عدلیه افغانستان، روز دوشنبه در کابل به خبرنگاران گفت که این وزارت با ایجاد محکمه اختصاصی غصب زمین ها و املاک دولتی و با اضافه کردن شمار تارنوالان توانسته است که در محاکم موفقانه دفاع کند و روند رسیدگی به قضایای غصب زمین‌های دولتی را تشدید بخشد.
وزارت عدلیه جمهوری اسلامی افغانستان از غصب بیش از 26 هزار جریب زمین‌های دولتی خوشبختانه تا این مدت دفاع نموده.
آقای ریاضت همچنان گفت تنها در ولایت بلخ از غصب بیش از 52900 جریب زمین‌های دولتی غصب شده با اساس قرار استردادی جلوگیری شده است. برغم سوالهای مقرر خبرنگاران، سخنگوی وزارت عدلیه افغانستان حاضر نشد تا نام و شمار افراد غاصب زمینهای دولتی و ارقام دقیق زمینهای غصب شده را با رسانه ها شریک بسازد. اما ارقام اداره مستقل اراضی افغانستان که بانک معلوماتی زمین هم در تشکیل دارد، زمینهای غصب شده در افغانستان را بیشتر از 1.5 میلیون جریب زمین وانمود می کند. عشمت الله ناصری، رئیس اطلاعات و روابط عامه اداره مستقل اراضی افغانستان، به رادیو آشنا صدای آمریکا راجع به زمین‌های غصب شده معلومات داد و گفت:
زمین د اسپای او ارقام په اساس باندې کوم ارقام څنګه سره موجود دي؟ یو شر شپږ میلیونه جریبه دولتي ځمکه ده، څو اوس د ځینو کړلو خو البته تر غصب لاندې ده.
به موجب ارقام و اسپای ما 1.6 میلیون جریب زمین در افغانستان توسط برخی حلقات در سراسر کشور غصب شدند، ولی هنوز هم سلسله ثبت و راجستر کردن زمین های غصب شده در سراسر کشور جریان دارد و به همین منظور یک بانک معلوماتی زمین هم در اداره اراضی افغانستان ایجاد شده است. هرچند آقای ناصری از ذکر و افشای نام غاصبان بزرگ زمین های دولتی خودداری کرد، ولی تعداد غاصبان زمین را نزدیک به 19 هزار تن معرفی کرد که فهرست آن به ادارات عدلی و قضایی کشور سپرده شده اند. بر بنیاد معلومات طرح رسیدگی و استرداد زمین‌های مغصوبه اداره اراضی افغانستان، شماری از بزرگان قومی، شاروالی‌ها، برخی افسران اردو و پلیس و مقام‌های بلندپایه دولتی در غصب زمین‌های دولتی عامه و شخصی دست دارند.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
ادامه گزارش ها از رادیو آشنا صدای آمریکا. تکرار حملات دهشت‌افکنی و تهدیدهای امنیتی در آستانه ثبت نام بر انتخابات پارلمانی و شورای ولسوالی نگرانی هایی را در مورد چگونگی برگزاری انتخابات و نقش یونما در این پروسه به وجود آورده. در این مورد نسرین محمود عزیزی مصاحبه با انتظار خادم، تحلیلگر مسائل بین المللی، انجام داده که با سخنهای آقای خادم در پاسخ به اینکه دنیا باید در افغانستان چه کارهایی را انجام دهد آغاز می شود.
ما باور دارم که سنتن افغانستان و کل دنیا به یک مرحله عبور است، از یک مرحله قبلی به یک مرحله جدید. دنیا به طرف دموکراسی رفته میره. اساسات دموکراسی و بنیادهای دموکراسی در کل دنیا به شکل اساسی قوی تر میشه. متاسفانه که افغانستان از این قضیه یک ذره دورتر هست. اگر سفر دموکراسی افغانستان از 2001 به این طرف تا به این 17 سال که مرور بکنیم، به نتیجه میرسیم که نه تنها حکومت افغانستان و یا هم حکومت‌های قبلی افغانستان، بلکه دنیای بیرونی هم به دموکراسی افغانستان و به انتخابات و به مسائل دیگه اساسی افغانستان جفا کردن. تشکیل حکومت وحدت ملی نه تنها که در قانون اساسی افغانستان نبودن، هیچ نمیتوانستیم که بگویم که به شرایط افغانستان و شرایط سیاسی افغانستان یک چیزی میبودن که حداقل ما ازو استفاده کرده میتوانستیم. در 2014 نه تنها ده ای که دنیای بیرونی و یا ممالک بیرونی که در افغانستان شامل پروسه های سیاسی بودن یک جفای بسیار کلان به دموکراسی افغانستان مرتکب شدن.
ببخشید می‌خواستم مشخصا بفهمیم که کدام نواقص یا کدام اشتباه جهان در افغانستان مرتکب شده.
مثلا اگر ما بگوییم که یک کشور و یا هم یک پروسه سیاسی اگر در یک کانتکست بحث میشه، من فکر میکنم که قانون اساسی که یک چیز بسیار عالی بودن و حداقل یکی از سازه کلان دنیا بودن که در افغانستان در 14 سال از اونها نام گرفته می‌شدن، عدم رعایت قانون اساسی یک مسئله بسیار کلان بودن، به خاطر اینکه ممثلین قانون این را مادر تمام قوانین میگه. وقتی که قانون اساسی از زیر پای میشه به این معنا که تمام اساسات انتشاف و دموکراسی زیر پای میشه. مثلا ایجاد بیباوری مردم علیه دموکراسی انتخابات بودن.
سوال در اینجاست که امروز چرا انتخابات در مسیر درست در حرکت نیست و چرا سیاست ریشه کن کردن توریسم در افغانستان تا به حال ناکافی بوده؟
من باور دارم که وقتی که شما از یک جامعه متمدن این پس انتخابات اصلی اساسی و اصل شایستگی از مردم و ملت و کشور به حساب میره، من نمی فهم که چرا دنیا حداقل تکرار تجارب ناکام دنیا در افغانستان تمثیل میکرد. عقیده دارم که وقتی که امنیت به شکل اساسی در کشور بوجود نبیاید، وقتی که اعتماد مردم صدمه ببینه، وقتی که حکومت سیاسی یا سیستم سیاسی عظیمی و یا هم مصممی برگزاری انتخابات شفاف نباشه و یا هم ممثل دموکراسی در کشور نمی باشه، پس این چهار اساساتی عمده هستند که نمیتونه ممثل دموکراسی در کشور باشه. انتخابات آینده ما فکر نکنم که به شکلی که حکومت افغانستان برایشان آمادگی گرفته و یا هم دنیا به شکلی بسیار تجربه‌ای پیش میره، ما باور ندارم که این انتخابات صورت بگیره. در مرحله اول جمهور غنی در افغانستان مرتکب انتخابات شدن که پارلمان مدت خدمت پارلمان هم زیاد کردن، 4 سال بودن، اینا رو بر 8 سال تمدید کردن، در حالی که نه در قانون اساسی بودن و نه هم در هیچ قانون دیگه افغانستان.
میبینیم که زمان بسیار کم است. چی باید شوه که مردم برای آینده خوشبین شوند و در انتخابات شرکت کنن؟
ای که حکومت افغانستان تعهد بسیار اساسی و بسیار محکم داشته باشه که انتخابات برگزار کنه، ای به توان مردم نیستن و فقط مردم و مردم کنونی افغانستان و ملت افغانستان یک مردم بسیار بی‌صدا و مظلوم هست. اگر زیاد چیزی بکنه میتونه که برا به طرف رای سلقا و رای بته و حد اقل یک نفر انتخاب بکنه کورکورانه، در حالی که دموکراسی خون در افغانستان به شکلی همو که لازم شاید باشه اون رقم تمثیل نمیشه. پس حکومت افغانستان باید یکی تعهد داشته باشه و پنهان و پوشیده و اشکار در هر لحظه باید اینا را واقعی بسازه که اینا تعهد داره و انتخابات برگزار میکنه. دوم باید یک تجدید نظر در سیستم بکنه. اینی کمیسیون انتخابات که اعتماد مردم سرشان نیستن و فکر میکنه که به شکل انتخابی نه بلکه به شکل انتصابی آمده. سیوم که باورمندی مردم باید بالا بره. چرا؟ به خاطر انتخاب شخصی دیگه که هیچ منافیشم بر من نمیرسه، من برم وقت خود را ضایع بکنم، ثبت نام بکنم، زندگی خود در خطر بندازم و در آینده ها یا هم هیچ برای ما احترام نشه، یک نفر به شکل فرمایشی بیای و حاکم و زعیم و رئیس جمهور و وکیلی در کشور باشه، و هم اگر این مردم نیاید به هیچ نوع منافع خود ما و منافع ملت توجه نمی کنه و بالاخره به افغانستان مثل که به طرف بحران میره. فکر میکنم که شاید انقریب حکومت افغانستان اعلان بکنه که انتخابات به خاطری برگزار نمیشه که امنیت نیست. اگر تغییراتی اساسی به وجود نده، ما فکر نکنیم که انتخابات صورت بگیره.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
مسلمانانی که به شهر و یا کشورهای دیگر سفر میکنند و میخواهند در مسجد نماز ادا کنند، اکنون نگرانی پیدا کردن مسجد را ندارند. اونا میتونن با استفاده از یک اپلیکیشن در تلفن های هوشمند خود موقعیت مساجد در سراسر جهان پیدا کنند. دبورا بلاک، خبرنگار صدای آمریکا، در موردی که تکنولوژی چگونه تانسته ی مشکل مسلمانان حل کنه، گزارش تهیه کرده که برگردان او را میرویس رحمانی تقدیم میکنم.
آیا گاهی طور شده که در جریان مسافرت و اقامت در کشوری دیگر برای ادای نماز در جستجوی مسجد بوده باشید؟ مسلمانان اکنون میتوانند در شهر و یا کشوری که در آن بلدیت ندارند، با استفاده از یک اپ و یا اپلیکیشن در تلفن های هوشمندشان نزدیکترین مسجد را پیدا کنند. فقط با چند کلیک روی صفحه تلفنتان شما می توانید مسیر مسجد را از موقعتان پیدا نمایید. این اپ را اقبال حسین، یک کارشناس فناوری مقیم لندن، ساخته است. مفکوره ساختن این اپ زمانی نزد اقبال پیدا شد که او برای سیاحت به شهر استانبول ترکیه رفته بود و می خواست برای ادای نماز به مسجد برود.
I went to Istanbul. And as I was traveling, I was looking for places to pray. Because I'm quite new to the city, it was quite hard to find. And because of the language barrier, it was quite...
من به استانبول رفته بودم. در جریان مسافرتم در این شهر در جستجوی مکانی برای ادای نماز بودم. چون تازه به آن شهر رفته بودم، پیدا کردن مسجد کمی دشوار بود، با دلیل اینکه زبان ترکی را بلد نبودم. پیدا کردن مسجد وقت زیاد را گرفت. سپس به این فکر افتادم که چرا یک اپ را برای پیدا کردن مسجد نسازم.
این اپ سیستم موقعیت‌یابی جهانی یا GPS اسلامی نام دارد و اکنون از آن حدود 50,000 کاربر استفاده می کند. شمار زیاد کاربران GPS اسلامی در اندونزیا هستند، اما از این اپ در ایالات متحده و بریتانیا نیز استفاده می شود. عارف فاروق، یکی از کاربران این اپ در لندن، می گوید که این اپ بانان که با وجود همه مصروفیت های دنیای مدرن می خواهند با اسلام ارتباط خود را حفظ کنند، یک وسیله مفید است.
One of the reasons in a way like I guess Muslims kind of embrace it is because it enables them in this life that we have which is so busy to kind of you know constantly try.
یکی از دلایلی که به نظر مسلمانا این اپ میپسندند این است که این اپ اونا را قادر میسازد که با وجود همه مصروفیت های روزمره در راستای بهتر شدن شخصیتشان به حیث یک مسلمان تلاش کنند.
اکنون اقبال حسین، مخترع این اپ، می خواهد برای آنانی که علاقمند دیدن از مساجد مختلف دنیا می باشند اما نمی توانند با آنجا بروند، فناوری دیدار مجازی از این مساجد را در این اپ علاوه کند.
For example, you want to see a mosque, say, in Malaysia. There's a China that is so old mosque, about 100 years old mosque there.
با گونه مثال شما می خواهید یک مسجد را در مالزیا ببینید و یا یک مسجد در چین با قدامت 100 ساله است. اما نمی توانید به این کشورها سفر کنید، ولی با استفاده از این اپ می توانید که حداقل با فناوری واقعیت مجازی این مساجد را در تلفن هایتان تماشا کنید.
اکنون بسیاری مسلمانانی که به شهرها و کشورهای سفر می کنند که در آنجا بلدیت ندارند، تنها با استفاده از جی پی اس اسلامی می توانند مسجد دلخواه خود را پیدا کرده و در آنجا نماز ادا کنند.
صدای امریکا در facebook.com/voa-dari.
اخیراً وضعیت اقتصادی در ایران با بلند رفتن نرخ ارز یا اسعار خارجی نابسامان شده. بازار ارز در این روزها در ایران دو نرخ دارد. تبادله‌گران اسعار نرخ خودشان دارند و بازار اسعار حکومتی نرخ خود. دلیل دو نرخی بودن و نوسانات در بازار اسعار چیست؟ علی نوریزاده، رئیس مرکز مطالعات ایران و عرب در لندن، در مصاحبه با محمد احمدی در باره صحبت کرده. این مصاحبه با سخنهای آقای نوریزاده آغاز میشه.
دولت همیشه گناه رو به گردن آمریکا و خارجی، عامل خارجی، توطئه خارجی میاندازد، در حالی که مشکل اقتصادی ایران یک مشکل اساسی. وقتی شما آدم‌های ناآشنا به کار رو مسئولیت‌های سنگین بهشون میدید، طبیعتاً اونا دست به اقداماتی میزنن که ضررش متوجه جامعه میشه، متوجه کل اقتصاد و زندگی و معیشت مردم میشه. مسئله ارز مسئله تازه‌ای نیست. فراموش نمی کنیم که در زمان جنگ قیمت ارز بالا رفت، ولی بلا فاصله بعد از پذیرش قطعنامه ناگهان قیمت ارز به صورت عجیبی پایین افتاد و ارزش ریال بالا رفت. اگر در همون زمان دولت یه برنامه اقتصادی در واقع فکر شده ای داشت، برنامه‌ای که پایه اصول تمامش مشخص بود، میزان صادرات، میزان واردات، میزان سرمایه گذاری مشخص بود، طبیعتا قیمت ارز سیر صعودی طی نمی کرد. اما در نبود این مسائل، هر بار که قیمت نفت پایین اومد طبیعتا قیمت ارز بالا رفت. برای اینکه دولت برای مقابله با چنین بحران‌هایی برنامه نداره، دولت اقتصاد چرتکی رو راه انداخته، همون اقتصادی که شاید 100 سال پیش تو بازار بود که شما یه درآمدی دارید یه هزینه ای دارید، خب این درآمد رو با هزینه با هم دیگه خرج میکنید، آخر سالم یه ذره پول براتون میمونه یا یه مقدار بدهکار میشید، در حالی که اینجوری نیست. نوسانات قیمت نفت که یک باره نفت 100 دلاری سقوط میکنه به 20 دلار، شما 80 دلار کم میارید در برابر هزینه‌ای که پیش بینی کردید، خب این معلومه ناچار میشید قرض کنید. وقتی شما از بانک مرکزی قرض کردید ناچار میشید اسکناس چاپ بکنید و تورم همینجوری میره بالا، تاثیر روی ارز خارجی هم میگذاره.
حالا این نوسانات در بازار اسعار خارجی که در ایران موجود هست بر وضعیت اقتصادی مردم چه تاثیرات منفی گذاشته؟
تأثیرات بسیار زیاد. اولا ببینید خیلی از مردم ایران دولت با بهره بسیار بالا، گاهی اوقات تا 30-40% سرمایه های مردم رو جذب کرد. یعنی کسی بود بازنشسته 200 میلیون تومان پول داشت، دولت بهش میگفت من به تو 30% بهره میدم، پول رو رفت گذاشت توی بانک، بهرهش رو گرفت خرج کرد. یه روز صبح از خواب بلند شد دید ارزش اون پولی که داره در برابر دلار نصف شده، طبیعتاً به سرعت رفت پولش رو گرفت که از این کمتر نشه، پول اومد تو بازار. یعنی پول در گردش یه دفعه افزایش 400-500% پیدا کرد، بانک ها توهی شدن و در نتیجه مردم رو کردن به ارز خارجی. همین مسئله که تقاضا زیاد شد و دولت هم دیگه قادر نبود به صرافا پول بده، در نتیجه باعث شد قیمت ارز بالا بره. الان یه عده از مردم پولاشون رو تبدیل به ارز کردن و تو خونه نشستن به این امید که این ارز بالاتر بره، برن ارز رو بفروشن ریال بگیرن. این رابطه بسیار خطرناکیه و این روی زندگی مردم تاثیر بسیار زیادی گذاشته. اولا گرانی کالای وارداتی، افزایش قیمت عجیب غریبی مشاهده میکنیم در همین دو ماه اخیر و این اگر ادامه پیدا بکنه برای مردم غیر قابل زندگی میشه، یعنی مردم قادر نخواهند بود حتی مایحتاج اولیه‌شون رو تامین بکنه.
آیا با این وضعیت دولت دوم آقای حسن روحانی رئیس جمهور ایران طرح‌های اقتصادی مهمی داره برای جلوگیری از این وضعیت بد؟
حضورتون عرض کنم آقای روحانی یک وزیر اقتصادی رو در کابینه اولش آقای طیب نیا، آدم تاثیرکرده‌ای بود که با مقدار زیادی برنامه اقتصادی وارد کابینه شد. متاسفانه ایشون رو در دور دوم کنار گذاشتن چون آقای خامنه‌ای مخالفشون بودن و الان وزیر اقتصاد فعلی ایشون برنامه خاصی نداره، برنامه ویژه‌ای نداره. آقای روحانی این امید رو داره که آمریکا از برجام بیرون نره و همین مسئله باعث بشه که اقتصاد تثبیت بشه و ایران بتونه بر قیمت ارز غلبه بکنه و قیمت ارز رو تحت کنترل داره.
خب مردم ایران متوقع بودن که با امضای معامله هستی کشورشون با قدرت‌های غربی که در ایران به نام برجام یاد میشه وضعیت اقتصادیشون بهتر شود. طی این مدت وضعیت اقتصادی ایران واقعا آیا بهبود یا نشانه‌هایی از بهبود وجود داشته؟
در اون آغاز برجام یه مقدار امیدواری که ایجاد شده بود وضع اقتصادی یکم بهتر شد، ولی با توجه به اینکه در اون زمان ایران سرمایه زیادی رو نتونست جلب بکنه، همین مسئله باعث شد که وضع اقتصاد همونطور بمونه که بود و هیچ نوع تغییری رو مشاهدش نباشه.
نشرات دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا در اینجا به پایان میرسه. چند لحظه بعد رادیو آزادی نشرات خود روی همین امواج آغاز میکنه. روز خوشی برای همه شما آرزو میکنم.